چشونیم شام به وقت کابل شد. شنونده و بیننده رادیو آزادی استید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. با گزارش تلو نیوز، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و ایت همراهش امروز وارد کابل شدند و با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان دیدار کردند. پیش از این رسانه های پاکستانی خبر دادند که او را در این سفرش چند عضو دیگر ایت حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان همراهی می کنند. این سفر به دعوت حکومت طالبان صورت گرفته است. این اولین سفر مولانا فضل الرحمن پس از 10 سال به افغانستان است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که شمار کشته شده ها و زخمیان انفجار دیروز در داخل یک مینیبوس در دشت برچی کابل عمدتاً ازارنشین به 25 تن افزایش یافته. یونما در اعلامیه در شبکه اکس یا تویتر سابق امروز خواستار پایان دادن به عملات هدفمند بر غیر نظامیان و نیز حفاظت بیشتر از ازاره ها در افغانستان شده است. پیش از این خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 غیر نظامی در داخل مینیبوس کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های اوکراین گفتند که روسیه در اوایل صبح امروز با 28 تیاری بی‌سرنشین و شلیک 3 راکت کروز بر خاک این کشور حمله کرد. آنها گفتند که در نتیجه عملات تیاره‌های بی‌سرنشین 12 نفر زخمی شدند. عملات امروز نشان داد که عملات مسکو به زیر ساخت‌های غیر نظامی اوکراین دور از خطوط مقدم جبهه همچنان ادامه دارد. نیروی هوایی اوکراین در پست در تلگرام مدعی شد که قوای هوایی این کشور از جمع 28 تیاره بی‌سرنشین 12 آن را سرنگون کردند. روسیه در مورد این عملات تا هنوز تبصره نکرده. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که به نظر میرسد ترکیه عضویت سویدن در پیمان ناتو را در هفته‌های آینده تصویب کند. و این مطلب را دیروز گفت. کمیسیون امور بین المللی پارلمان ترکیه هفته گذشته پیشنهاد ناتو برای عضویت سویدن را در یک گام کلیدی به هدف توسعه پیمان ناتو پس از 19 ماه تأخیر تصویب کرد. مرحله بعدی رأی‌گیری در اسمبلی پارلمان ترکیه هست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و ایت همراهش امروز به کابل رسیده و با برخی از مقام‌های پاکستانی دیدار هم داشته. در این مورد با یک تن از آگاهان سیاسی هم گفتگو کردیم. پرسیدم که این سفر چی پیام را می‌رسونه.
طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که همراه دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیر بیارن.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که شمار کشته شده ها و زخمی های انفجار دیروز منطقه دشت برچی کابل به 25 تن افزایش یافته. با برخی از خانواده های قربانیان هم گفتگو کرده ایم که در جریان این مجله خبری میشنوید. از شکایت متقاعدین در افغانستان به خاطر دریافت نکردن حقوقشان هم گزارش داریم. یک تن از این متقاعدین میگوید
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر از سال اول تقاعده که به وقت زمانش ما اخذ کردیم، اما بعد از او هیچ کدام امتیاز تقاعدی برای ما داده نشده است.
در مسائل بین المللی میشنوید که اسرائیل گفته تشکیلات نظامی گروه تندرو و اماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها، منطوری که در خبرها هم گفتم. به گزارش تلو نیوز، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و هیئت همراهش امروز وارد کابل شدن و با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم دیدار کردند. پیش از این رسانه های پاکستانی خبر دادند که او را در سفرش چند عضو دیگر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم همراهی می کنند. بر اساس گزارش ها مولانا فضل الرحمن در سفرش روی مسائل مختلف به شمول عملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و بهبود روابط حکومت طالبان و اسلام آباد بحث و گفتگو خواهد کرد. سردار احمد جان شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد در 16 ماه دسامبر سال گذشته در دیدار با مولانا فضل الرحمن از او دعوت کرد تا به کابل سفر کند. به خاطر از اینکه بیشتر در رابطه به این سفر بدانیم، ما با طارق فرهادی آقای مسائل سیاسی صحبت کردم و ازش در آغاز پرسیدم که سفر مولانا فضل الرحمن به کابل به چی معنا و چی پیام را میرسانه.
و اصلا مولوی فضل الرحمن در خود پاکستان از 10% نفوس پاکستان کسی زیادتر گپاش گوش نمی کنه. شخصیت سیاسی فرعی است در خود پاکستان که یک کشور است که نفوسش حاله بین 240 یا 260 میلیون نفر است و حکومت پاکستان هم حرف مولوی فضل الرحمن گوش نمی کنه و سخنگوی وزارت خارجه گفته که یک سفر شخصی است. طالبان در حقیقت دوستای سابق خود را دعوت میکنن و فکر میکنن که همراه دوستای سابق خود میتونن که روی حکومت پاکستان کدام فشار بیارن یا کدام تاثیری بیارن. و اما همین حکومت پاکستان هم در ماه فروریه در اوج انتخابات است و حکومت هم تغییر میکنه. پس یک سفر است که اهمیتش چندان بالا نیست، نتایجی نمی داشته باشه. شاید که این مولوی فضل الرحمن حتی نمی دانه که زندانیای افغان در اسلام آباد از قید حکومت رها کنه، این همه قدرام صلاحیت نداره در پاکستان. پس یک سفر است که اهمیتش بر کم است به نظر من.
اما با در نظر داشت روابط طالبای افغان با پاکستانی ها در گذشته، چرا طالبای افغان اکنون مولانا فضل الرحمن دعوت کردن اگر به گفته شما ای از نفوذ زیاد برخوردار نیست؟
خب طالبان میخواین که سر حکومت پاکستان یک فشار بیارن که بازو فضل الرحمن پس بره برشان یک دو سه پیام بده. اما ملا شیرین هم چند وقت پیش از قندهار به اسلام آباد سفر کرد، وزیر خارجه در اوج دیدش، اما صدر اعظم سرپرست هم ندیدش. پس پاکستانی ها طالبان چندان اهمیت نمیدن در این وقت آخر و روابطشان تیره شده. پاکستانی ها حال مشکلات کلانتری دارند، مسئله اقتصادشان هست، مسئله از این است که چطور خدا بین چین و امریکا موقعیت بتن و طالبان برشان یک جنجال شده. حال پشیمان هستند که قدر طالبان در قدر سال نگاه کرده بودن، به خاطر که طالبان ها رو به یک خط دیگر رفتن، تی تی پی رو نگاه کردن در افغانستان. و او مولوی فضل الرحمن هم از این رفیقای همی تی تی پی و طالبانی هستن که امروز کل از اینا برای پاکستان یک جنجال شدن.
اما شما از تی تی پی یاد کردین که چند بار طالبای افغانستان هم میانجیگری کرد در مذاکرات بین اسلام آباد و تی تی پی. شما فکر نمی کنین که این سفر مولانا فضل الرحمن بتانه کمک کنه در کاهش حملات در پاکستان، یا در این که امو خواسته های پاکستان که مثلا نگذاشتن تی تی پی بر حملات در داخل خاک پاکستان است از افغانستان، ایره پیامش برسانه؟
پیام رسانده میتونه اما تاثیر نمی کنه، به خاطر که تی تی پی میخواه که قانون در پاکستان تغییر کنه و فتح دوباره یک جای شبکه اونا بتونن که آزادتر باشن تی تی پی و اینا، و یعنی بعضی تغییرات میخواه که حال پاکستان وقت او مرحله را تیر شده. سخنگویان وزارت خارجه پاکستان گفتن که یک سفر شخصیست و تی تی پی را ما امرایش مذاکره نخواهیم کرد. فنی حکومت پاکستان گفته که امرای تی تی پی مذاکره نمی کنن. یعنی تی تی پی باید حل صلاح شد و صلاحشان مسترد شد و طالبان اینا رو دوباره با پاکستان روان کنن از افغانستان، و طالبان نمی خواهند که کار کنن به خاطر تی تی پی همکاران و همرزمان قبلیشان بوده. پس این چیز مولای فضل الرحمن حل کرده نمی تانه. این در میدیا یا رسانه افغانستان بسیار کلان معلوم میشه به خاطر که کلان بزرگ نمایی میشه، اما در به نسبت پاکستان این کدام چیز مهم نیست. حتی حکومت پاکستان هم یادم هم قدر اهمیت زیاد نمید.
طارق فرهادی یک تن از آگاهان امور سیاسی بود که در مورد سفر مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل گفتگو کرد. به گزارش تلو نیوز، مولانا فضل الرحمن امروز وارد کابل شد و تا حال با آیت امرایش با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان دیدار کرده است.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
همانطور که در آغاز هم گفتم، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان شمار تلفات انفجار دیروز شهر کابل را 25 تن خوانده است. یونمای خبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده و بر تامین امنیت شیعیان افغانستان هم تاکید ورزیده. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار شام دیروز در منطقه دشت برچی کابل پذیرفته. این انفجار یک موتر مینیبس هدف قرار داد. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
گروه داعش مسئولیت حمله‌ای که روز گذشته در دشت برچی شهر کابل رخ داد را بر عهده گرفت. در شامگاه روز گذشته یک موتر کاستر هدف حمله انفجاری قرار گرفت که تلفات بیشتر را افراد ملکی در این حمله متحمل شدند. ما با یکی از نزدیکان افراد صحبت کردیم که در این حمله جان باخته، محمد علی 27 ساله که سرپرست خانواده 8 نفریش بود و برای خانوادهش مخارجش را تامین میکرد که از طرف کار به سوی خانه روان بود که در این موتر کاستر انفجار صورت گرفت و او جانش از دست داد. حسین ریحانی کاکای محمد علی در صحبت با رادیو آزادی گفته که او دست را رها کرد تا حداقل بر خانوادهش بتونه کار بکنه، اما این حمله جانش را از او گرفت. در همین حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما هم در صفحه ایکس خود تعداد تلفات این انفجار را 25 تن اعلام کرده، اما یونما مشخص نکرده که چه تعداد زخمی شدن و چه تعداد کشته شدن. این در حال است که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه ولایت کابل در صفحه ایکس خود نوشت که تعداد تلفات این انفجار 2 تن کشته بودن و همچنان هم 4 تن زخمی شامل می باشد. داعش در حال مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته که هفته گذشته سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری صحبت کرد و گفت که 90% حملات در افغانستان کاهش یافته و در حال حاضر گفت که گروه داعش در افغانستان هیچ حضور و یا نفوذی نداره. بارها حکومت طالبان این ادعا را کردند که در افغانستان امنیت را برای تمام شهروندان یا باشندگان مناطق مختلف تامین کردند. این در حالی است که حمله روز گذشته باز هم با واکنش سیاستمداران و برخی از نهادها قرار گرفت. یونما باز هم بر امنیت هزاره ها و شیعه ها در افغانستان تاکید کرده و در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و همچنان عبدالله رئیس عالی شورای مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین هم این حمله را محکوم کردند و برخی سیاستمداران دیگر هم در صفحه اکسشان این حمله را محکوم کردند و یک اقدام ضد بشری و غیر اسلامی خواندند. جبهه مقاومت یک گروه مخالف طالبان هم این حمله را محکوم کرده و در این در صفحه اکسشان گفته که مسئول این حمله طالبان هست، چرا که در یک دهه گذشته طالبان حملات مختلف را انجام دادن و جان غیر نظامیان یا افراد ملکی را از آنان گرفتن. این در حال است که نخستین حمله نیست، چند پیش هم حملات مختلف در مساجد، در کلاب های یا باشگاه ورزشی و دیگر مناطق در غرب افغانستان رخ داد که اکثریت این حملات را گروه داعش بر عهده گرفت.
فائزه ابراهیمی بود و جزئیات داد که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان شمار کشته ها و زخمی های انفجار دیروز منطقه دشت برچی شهر کابل را 25 تن اعلام کرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
شمار از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که زنان در افغانستان به خاطر جنسیتشان مورد خشونت های مختلف قرار گرفته و بازداشت می شوند. از این میان فوزیه کوفی و تمنا زریاب پریانی با اشاره به بازداشت های اخیر دختران در کابل مدعی شدند که طالبان با وضع محدودیت های تازه بر زنان در افغانستان آنان را از تمامی حقوقشان محروم کردند. اخیرا موارد بازداشت شمار از زنان و دختران در شهر کابل به تام بی‌ایجابی گزارش شده که عکس العمل های گسترده را هم در پی داشته. سهل لیوال جزئیات دارد.
شماری از فعالان حقوق زنان میگویند طالبان با وضع محدودیت های تازه بر زنان در افغانستان آنان را از تمامی حقوقشان محروم کردند. تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان، امروز در پایان دور چهارم اعتراضاتش که به منظور به رسمیت شناختن سیاست های طالبان علیه زنان در افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی بر آن داخته گفته که زنان به خاطر جنسیتشان مورد خشونت های بی پایان قرار می گیرند. بانو پریانی با نشر پیام در صفحه اکسش گفته که جهان شاهد خودکشی ها و به زندان انداختن زنان در افغانستان است. در ادامه محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، افراد طالبان به تازگی شماری از دختران را در شهر کابل به اتهام آنچه که آنان به ایجابی عنوان کردند در مناطق مختلف کابل بازداشت کردند. عبدالغفار سباون، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با شماری از رسانه ها درباره بازداشت این زنان مدعی شده که آنان حجاب را رعایت نمی کردند و دیگر زنان را هم تشویق به بی حجابی می کردند. در ادامه واکنش ها به این بازداشت ها، محمد محقق، عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی افغانستان که یکی از گروه های مخالف طالبان است، مدعی شده که ربودن دختران در کابل و طرح مسئله بی حجابی گزینشی بوده و آقای محقق در فیسبوکش نوشته که این بهانه است برای تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در گفتگو با طلوع نیوز با اشاره به ادعاها درباره بازداشت های خودسرانه گفته که این بازداشت ها خودسرانه نیست و بر اساس قوانین و برای حفظ نظم عامه و ارتش های عامه صورت می گیرند. آقای مجاهد افزوده که هیچ نهاد، کشور و یا فرد حق ندارد که بگوید چرا اینها گرفتار شدند. در این حال فوزیه کوفی، یکی از فعالان سیاسی و مدافع حقوق زنان، برای رادیو آزادی گفت که زنان در افغانستان از تمامی حقوق انسانیشان محروم شدند و طالبان به تعهداتشان که در جریان مذاکرات دوحه سپرده بودند عمل نکردند. این در حال است که پیش از این شماره از سازمان های بین المللی در واکنش به بازداشت دختران توسط طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب نگرانی نشان داده و آن را وضع محدودیت بیشتر بر آزادی زنان خواندند.
سهر لیوال بود که در مورد عکس العمل برخی از فعالان حقوق زنان در مورد بازداشت های اخیری که به خاطر بدحجابی زنان و دختران در کابل گزارش شده و گفته شده که این زنان و دخترها از سوی طالبان بازداشت شدن جزئیات می داد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. در حالی که شمار از متقاعدین از دریافت نکردن حقوقشان شکایت میکنن، حکومت طالبا گفته که به زودی معاش متقاعدین پرداخت خواهند شد. برخی از متقاعدین به رادیو آزادی گفتند که چندین سال است که هیچ حقوق را دریافت نکردن و در یک وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند که با رسیدن فصل زمستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و توان تامین مخارج و نیازمندی های زندگیشان را ندارند. این متقاعدین بر رادیو آزادی گفتند بیش از 2 سال میشود که حقوق تقاعدیشان را دریافت نکردند و با وجود بارها شکایت هنوز هم به مشکلاتشان رسیدگی نشده است. شیرزاد یکی از متقاعدین در کابل که 5 سال پیش بازنشسته شده میگوید که او سالها در افغانستان خدمت کرده و مالیه پرداخته است و نون که بازنشسته شده است حقوق قانونی خود را دریافت نمی کند.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر از سال اول تقاعد که به وقت زمانش ما اخذ کردیم، اما بعد از او هیچ کدام امتیاز تقاعدی برای ما داده نشده است. دیگر با وجود از این که حق مثلا ماست، اونمو ماوار از ما شما وضع میشد و به بودجه دولت اضافه میشد، اما حق مثلا ما را به واپس بر ما نداد.
محمد زمان یکی دیگر از متقاعدین به رادیو آزادی میگوید که پس از تقاعد برایشان فضای کاری مساعد نیست و مجبور هستند که با پول کمکی و یا هم قرض نیازمندی های روزمره خانواده اش را تامین کند.
سال 3 است که تقاعد گرفتیم. مقصد یگان تا اونقدر بیرون هستند دیگه، اون ما اگه چیزی کمک نکنن ما دیگه خداوند خواهد چیز کنه میتونه. خب مقصد به حساب دولت که مسئولیت باید داشته باشه، ما تا باری خوب چیزی رو ندیدیم.
یکی دیگر از متقاعدین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز از وضعیت مشابه شکایت دارد.
هیچ کاری کنه نمیتونم، چون وضعیت زندگی ما به شکل بسیار وخیم کش میره و آخرنا یک آبی جوش.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در یک اسپیس در صفحه ایکس بی بی سی مدعی شد که تمام مراحل قانونی پرداخت معاش متقاعدین تکمیل شده و به زودی معاش آنان پرداخت خواهد شد. او گفت که قانون پرداخت حقوق متقاعدین اصلاح شده و به زودی از طرف وزارت عدلیه ایشان تطبیق خواهد شد. پیش از این هم شمار زیاد از متقاعدین در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان و مواجه بودن با مشکلات شدید اقتصادی شکایت کرده بودند. این در حال است که بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در کنار افزایش میزان بیکاری وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شده است و بیش از 29 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در این حال افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان به خواست آنان درباره پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداده است. آقای افندی تعداد متقاعدین در افغانستان را نزدیک به 170 هزار تن گفته بود. سن قانونی تقاعد در افغانستان 65 سال است. پس از بازنشستگی هر کارمند سابق سالانه زیر نام حقوق تقاعد پول دریافت میکنه. بعد از وفات همان پول به همسر یا شوهر کارمند داده میشه و در صورت وفات آنها حقوق تقاعدی تا سن 18 سالگی به فرزندان زوج داده میشود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از تحولات ورزشی افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که اسرائیل گفته تشکیلات نظامی گروه تندرو و حماس را در غزه به طور کامل از بین برده است. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیروهای اسرائیل میگویند که تیاره‌های جنگی این کشور شب نظامیان فلسطینی را هدف گرفتند که با نیروهای اسرائیلی در کرانه غربی حمله کرده بودند. با گفته قوای اسرائیلی در این حملات هوایی 6 فلسطینی کشته شدند. قوای نظامی و پلیس اسرائیل گفتند که امروز یکشنبه بر اثر انفجار انگام عبور وسایط نظامی اسرائیل در جریان عملیات در شهر جنین کرانه غربی یک افسر پلیس سرحدی این کشور کشته و تعداد دیگر جراحت برداشتند. همزمان نیروهای نظامی اسرائیل میگویند که تشکیلات نظامی گروهی تندرو حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده در شمال غزه از بین برده و در حال حاضر عملیات آنها بر مرکز و شمال غزه متمرکز است. دانیال هاگاری سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل دیروز به در یک نشست خبری گفت که ساختار و تشکیلات نظامی حماس در شمال غزه به طور کامل از بین رفته است و اقدامات این گروه تندرو مکنون به طور پراگنده ادامه دارد. او در ارتباط به اینکه عملیات آنها علیه حماس زمان زیادی را در بر خواهد گرفت گفت که سرکوب جنگجویان گروه حماس در شمال غزه و توقف حملات گسترده این گروه 3 ماه در بر خواهد گرفت. هاگاری در ادامه افزود که سربازان این کشور در 3 ماه گذشته حدود 8000 جنگجوی حماس را در نوار غزه کشته و 10000 سلاح و همچنان میلیون ها سند را به دست آوردند. پس از حمله گروه تندرو حماس به خاک اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال 2023 که باعث کشته شدن حداقل 1200 نفر و گروگان گرفتن نزدیک به 240 تن شد، اردوی اسرائیل عملیات گسترده ای را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود اعلام کرد که تاکنون بیش از 22 هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدند که نمی توان این ارقام را به طور مستقل تایید کرد. در ضمن این وزارتخانه نگفت که چی تعداد از این افراد غیر نظامی و چی تعداد آنها نظامی بودند.
والهم ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی از تازه ترین های ورزش در افغانستان و جهان به ما اطلاع میده.
تیم ملی کرکت افغانستان راهی شهر موهالی هندوستان شد. هدف از رفتنشان به هند انجام 3 بازی 20 اوره بین المللی کرکت با این تیم هست که با تاریخ های 11، 14 و 17 جنوری در برابر ملی پوشان کرکت هندوستان قرار است که با هم برگزار بکنن. البته پیش از این افغانستان و هندوستان در مسابقات 20 اوره کرکت بین المللی 5 بار با هم رقابت داشته که هندوستان 4 بار تانسته افغانستان را ببره و همچنان 1 مسابقه میان هر دو تیم بدون نتیجه به پایان رسیده. پس به این معنی است که افغانستان هیچگاه نتانسته در مسابقات 20 اوره هند را ببره. این در حال است که جام جهانی کرکت هم در سال 2024 از تاریخ 1 جون تا 29 جون با میزبانی انگلند و وست‌اندیز برگزار میشه که این سلسله بازی ها میتونه نقش بسزای در آمادگی هر دو تیم ایفا بکنه. هفته گذشته هم افغانستان تانست که تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را در 2 مسابقه شکست بده و 1 رقابت را واگذار کرد، ولی در نهایت تانست که به مقام قهرمانی او سلسله از رقابت ها دست پیدا بکنه.
زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان به نامی آزره با پیام های شما و پایان می رسانیم. تشکر از امرویتان.
پیام ها و نظریات شما
اگر تقاوت عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاوت زواج و متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاوت منحدم شود. در آینده از معلمین و پارکنان دیگر تقاوت وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم بدون شریعت عمل کنند.
یه بیستان آباد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خوب کسی نه خیرات میتند نه زکات میتند نه عشر میتند نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشتن ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه بخاطری که ما بدر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بدر با ما